به نام خدا. سلام بر شما. در این بخش با چند خبر در خدمت شما هستم. مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی وزارت آموزش و پرورش از مدارس خواست تا برگزاری آزمون‌ها و امتحانات را به پس از ماه مبارک رمضان موکول کنند. این مرکز همچنین اعلام کرد نهمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور برای رشته‌های شغلی وزارت آموزش و پرورش صبح روزهای پنجشنبه و جمعه 15 و 16 اردیبهشت که پس از ماه مبارک رمضان خواهد بود برگزار می‌شود. اعضای شورای شهر تهران می‌گویند که به زودی اطلاعات سفرهای خارجی و حقوق و مزایای مدیران شهری اعلام و روی سامانه شفافیت بارگذاری می‌شود. به گفته رئیس کمیته شفافیت شورای اسلامی شهر تهران، گزارش عملکرد مالی شهرداری روی این سامانه به روز است و سفرهای خارجی هم به روز می شود. آقای صادقی گفته سامانه شفافیت شهرداری تهران راه اندازی و بارگذاری شده. ورود دوباره گرد و خاک به کشور. به گزارش هواشناسی، گرد و خاک برخاسته از ترکمنستان تحت تأثیر جریان‌های شمالی تا ساعات آینده به استان‌های گلستان، خراسان شمالی و سمنان می‌رسد. همچنین طی 24 ساعت آینده هوای استان‌های کرمانشاه، ایلام، خوزستان، بوشهر و فارس به گرد و خاک‌های برخاسته از کشورهای عراق، عربستان و کویت آلوده خواهد شد. بر اساس نقشه‌های هواشناسی برای استان‌های مازندران، گلستان، خراسان، اصفهان، فارس، یزد، کرمان، بوشهر و ارتفاعات و دامنه‌های استان‌های البرز، تهران و سمنان، رگبار همراه با رعد و برق و وزش شدید باد پیش‌بینی شده. تنها 20% از حقابه دریاچه ارومیه تأمین شده است. به گفته معاون فنی اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی، در سال آبی جاری از 3.4 میلیارد متر مکعب حقابه دریاچه ارومیه 700 میلیون متر مکعب به سوی دریاچه رهاسازی شده است. آقای جباری یکی از علت‌های رهاسازی نشدن کامل آب به دریاچه ارومیه را مربوط به خشکسالی و کاهش بارندگی‌ها در حوزه آبریز دانست و گفت در صورت ذوب شدن برف‌ها و رهاسازی منابع آبی ذخیره شده تا یک ماه فرصت برای آبگیری دریاچه وجود دارد. همچنین معاون اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی افزود هم‌اکنون تراز آب دریاچه ارومیه به 1270 متر و 77 سانتی متر رسیده که در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته 66 سانتی متر کاهش دارد. ممنون از توجهتان. بخش بعد در ساعت 23.
رادیو ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. ایران را بشنوید.
تمام کوفه غمگین است، هوای چشم ها ابری است، یتیمان چشم در راهند، کسی در کوچه پیدا نیست. هوای چشم ها ابری است، تمام شهر غمگین است، غم تنهایی مردم برای کوفه سنگین است. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم حضور شما همیهنان عزیز، شما روزداران، شمایی که قریب به 19 روز است میهمان این خان گسترده الهی هستید. این ایام رو تسلیت عرض می کنم حضور شما مخاطبان عزیز و فهیم شبکه رادیویی ایران. من سید محمد اطهری امشب همراه هستم با مصطفی واله، تهیه کننده عزیزمون، و آقای مهتبی هم صدا بردارمون هستن که امشب در کنار ما باید باشن تا 6 صبح مجید بای هماهنگی پخش. امیدوارم که شبی پرخیر و برکت رو به اتفاق هم دیگه از پخش شبکه رادیو ایران تجربه کنیم. اولین برنامه‌مون رو آماده پخش کرده ایم، عنوانش هست از محراب تا معراج. مدت این برنامه 52 دقیقه.
ماه رمضان رسید دلتنگم، هنگام اذان رسید دلتنگم، مولا به کجا چنی شتابانی، در خانه دخترت نمایی، خانه دخترت نمایی.
از محراب تا معراج.
از خون مولا شده محراب مثل دریا، رنگ حسن پریده با دیدن بابا،
گواه راستین کسانی که امانت خدا می شوند امیرالمؤمنین علی علیه السلام است. راز عاشقانه علی با خدا از بدو خلقت برای خدا آشکار بود. خدا خود می دانست که علی چه آینه تمام نمای خواهد بود، بنده‌ای که به تمامی خود را به خدایش می سپارد. چه آینه تمام نمایی خواهد بود از بنده‌ای که تمام لحظه لحظه عمر را در رضایت خدایش سپری کرد و چه دردها کشید از دنیایی که رضایت خدایش را نمی‌خواست. چه سخت می‌گذشت روزها و دل علی چه خراشیده می‌شد به حرف‌هایی که بغض را به گلویش می‌نشاند. چه سخت بود برای مردی که مردتر از او در عالم نبود و این مرد مردانه تنهاییش را در چاه فریاد می کرد. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود به شما شنونده های همراه ویژه برنامه از محراب تا معراج. در محضرتون هستیم به مناسبت شهادت حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام با این ویژه برنامه از رادیو ایران. عرض میکنم خدمتتون که میهمان ارجمندی در برنامه خواهیم داشت که مجری کارشناس این برنامه جناب آقای نصرآبادی با ایشون به گفتگو خواهند نشست. جناب آقای موحد میهمان این مجال برنامه ما هستند و امیدواریم که ثواب این برنامه در پرونده همه ما ثبت و ضبط بشه انشاءالله. اما ما رو همراهی بفرمایید با بخش‌های متنوعی که در این مجال برای شما در نظر گرفته شده. Yeah.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام خدمت روزداران بزرگوار و همراهان رادیو ایران. بارزی قبولی طاعات عبادات ماه مبارک رمضان برای شما عزیزان بزرگوار و مؤمنین روزدار و عرض تسلیت ایام شهادت مولا و امیر مؤمنان علی علیه السلام در این ایام سوگواری در خدمت شما هستیم با ویژه برنامه‌ای که انشاءالله تعالی بتواند با گفتگویی که با کارشناسان محترم حاضر در استودیو صورت میگیره ابعادی از مباحث در خصوص قرآن و اهل بیت، دو ثقلی که در کنار یکدیگر به توصیه پیغمبر راهگشای ما برای سعادت دنیا و آخرتمون هستند و میتوانند دست ما رو در تمامی گذرگاه‌های تنگ و سخت زندگی و خطرناک در مسیر سعادتمون بگیرند داشته باشیم و انشاءالله تعالی مطالبی گفته شود که در عین تازگی و یا در عین اینکه بعضن تذکری حاصل بکند نتیجه عملی و مثبتی در حتی همین روزهای آتی که ما در طی ماه مبارک رمضان می‌خواهیم روزداری بکنیم و عبادت بکنیم داشته باشه و رنگ عبادت ما رو رنگ ولایی ویژه‌ای بده که اون رنگ و سبقت اللهی هستش که خود خداوند میپسند انشالله. اجازه بفرمایید که من در ابتدا خدمت جناب آقای موحد کارشناس ارشد علوم قرآنی عرض ادب و سلام بکنم و تشکر کنم از حضورشون در برنامه. آقای موحد خیلی خوش آمدید.
خیلی متشکرم. اجازه بدید که بنده هم خدمت حضرت عالی عرض سلام داشته باشم، همکاران محترمتون و به ویژه خدمت همه روزداران و عزاداران حضرت مولا الموحدین علی علیه السلام که در این روزها دلهاشون پر از حزن و اندوه هست، خدمت این شنوندگان ارجمند هم عرض سلام ویژه‌ای داشته باشم.
بزرگوارید شما. من اشاره‌ای شاید به کلیت اونچه که موضوعیت داره یعنی همون چه روزی در واقع بهش بپردازیم داشتم و اون هم ارتباطی که بین وجود مقدس حالا در ثقل در واقع دوم که اهل بیت هستن به طور خاص امیرالمؤمنین که یکی از در واقع شاخصهای این گروه اهل بیت هستن و بلکه می شود گفت در بیان تمامی حضرات معصومین از پیامبر گرفته تا حضرت حجت علیهم السلام در واقع به شخصیت و جایگاه ویژه حضرت امیرالمومنین اشارات ویژه داشتیم و با این حساب ارتباط ویژه بین این بزرگوار با قرآن که ثقل اکبر هست رو میخواییم که از زوایایی که حالا شما به ما کمک میدهید بررسی بکنیم ببینیم که این دو چه ارتباطی میتوانن به هم داشته باشن. اگر که بزرگواری بفرمایید صحبت را از جایی که صلاح میدونید شروع بفرمایید.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم خدمت حضرت امیر مؤمنان علی بن ابی طالب علیه السلام و از روح بلند و ملکوتی این امام برحق استمداد میطلبیم که کمکمون کنه تا نکات سودمندی بر زبانمون جاری بشه
انشاءالله.
ارتباط بین این دو ثقل به ویژه حضرت امیر علیه السلام با قرآن کریم از دو منظر قابل بررسیه که البته من نمیخوام در این برنامه هیچ کدوم از این دو منظر رو وارد بشم و بشکافم، اگرچه به تب در طول بحث به هر دو خواهیم پرداخت، ولی تلاش میکنیم که از منظر دیگری اصلا راجع به حضرت امیر سخن بگیم. این دو منظر، یکی این هست که قرآن از حضرت امیر چه تصویری ارائه میکنه، سیمای حضرت امیر علیه السلام در قرآن چگونه شکل گرفته و تصویر شده.
بله.
که اینجا باید بریم سراغ آیات و سوره هایی که در اونها حضرت امیر علیه السلام تجلی پیدا کرده و اون آیات به شخصیت اون حضرت، به زندگی، به تاریخشون و به روح بلندیشون اشاراتی دارن.
دهلی.
منظر دیگر این هست که قرآن چگونه در وجود و کلام امیر بیان مولا الموحدین علی علیه السلام تجلی پیدا کرده،
که همون که مثلا در تو با خود حضرت در تو با پیامبر مکرم اسلام جایی اشاره کرده، اینکه خلقه قرآن.
دقیقا بله. و حضرت امیر علیه السلام هم قرآن ناطق هست در واقع، هم قرآن مجسمه. این هم یک منظر هست که ببینیم که قرآن چگونه هم در وجود حضرت امیر و هم در بیان و کلام اون حضرت چگونه تجلی پیدا کرد، که هر کدوم از اینها عالمی است برای خودش، که واقعا سیر در هر کدوم از این دو عالم انسان رو به اوجهایی میرسونه، به افقهایی میرسونه که خیلی جاهاش براش ناشناخته است. راجع به حضرت امیر علیه السلام، راجع به شخصیتش، عرفانش، جایگاه ولاییش، جایگاه ملکوتیش سخن زیاد گفته شده، که در یک کلام میشه گفت که حضرت امیر علیه السلام به عنوان امام واسطه فیض الهی است. یعنی ذات اقدس الهی وقتی فیضش میخواد به مخلوقات برسه، یک واسطه اینجا وجود داره که اون واسطه نور الهی هست. ما در ادعیه هم دقیقاً این تعابیر رو می‌بینیم که امام واسطه فیض از عین باب الله الذی منه یؤتا، یا همه موجودات به اراده الهی به وجود میان.
و باب مبتلا به
انما امره اذا اراد
شیئا ان
یقول له کن فیکون. این اراده الهی است که همه چیز رو به وجود میاره.
درست.
و وکر اراده الهی امام است، که خودشون فرمودن که ما وکر اراده الهی، وکر یعنی لانه آشیانه، جایی که پرنده از اونجا پرواز میکنه، یعنی جایی که اراده الهی در اونجا لانه داره و از اونجا پرواز میکنه تا موجودی هست بشه، به وجود بیاد، وجودش استمرار داشته باشه، اون اراده از قلب امام پرواز میکنه. یا فرمودن که قلوبنا اوعیتون لمشیت الله، اوعیه جمع وعاء یعنی ظرف، یعنی دلهای ماست که ظرف مشیت الهیه، و همه هستی در واقع در پرتو دل امامه که شکل میگیره، یعنی مشیت الهی از این طریق به هستی میرسه. اینجا ارتباط بین ولایت و توحید خیلی زیبا ترسیم میشه. لذاست که گفت نماز بی ولای او عبادتیست، بی وضو توحیدی که ولایت رو نشناخته باشه اصلا توحید نیست، سراغ خدا نرفته، مسیر رو اصلا اشتباه رفته. البته همینو که عرض کردم منشأ قرآنی داره. وقتی که قرآن کریم میفرماید جناب آقای نصرآبادی عزیز اولی الامر اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اولی الامر یعنی چی؟ از خود حضرت پرسیدند که آقا این اولی الامر که اینجا هست، این امر چه امریست که اینها صاحب اون امر هستند؟ حضرت امیر علیه السلام خودشون پاسخ دادن که این امر همون امریست که فیها یفرق و کل امر حکیم. همین شب گذشته
خیلی از ما فکر کنیم که مثلا این اولی الامر گفته شده امر مثلا حکومت یا
بله، برداشت ما اینه، ولی برداشت حضرت امیر چیه؟ می فرماید که فیها یفرق و کل امر حکیم. بعد حضرت اشاره کردن این میدونید کدوم امره؟
صاحبان این امر تازه همین امر،
این همون امریست که دیشب تنزل الملائکت و الروح فیها به اذن ربهم من کل امر. این صاحب این امره. و فرمودن که عجیب، حضرت امیر علیه السلام استدلال لغوی میکنن در این روایت، میفرمایند به اون کسی که سوال کرده میفرمایند که یفرق و ماضیه یا مضارعه، خب مضارعه دیگه، میفرمایند که تنزل و ماضیه یا مضارعه، عرض میکنه خب مضارعه دیگه،
یعنی دائما داره اتفاق میفته،
استمرار یک بار برای پیامبر اتفاق نیفتاده. هر سال در شب قدر ملائکه و روح نازل میشن. ملائکه چه کاره هستن؟ فالمدبرات
امرا،
اینا تدبیر کننده های امور هستن. اینها کجا نازل میشن؟ کجا میان؟ نزولشون بر کجاست؟ بر کیه؟ بر چه کسی است؟
کمان که در تو پیغمبر مثلا این رو داریم که اصلا وجود پیغمبر هست که زمینه نزول ملائکه از جمله جبرائیل علیه السلام رو در واقع فراهم میکنه و پیامبر وجود پیامبر هستش که این نزول رو ایجاب میکنه. وقتی این زمین اینجا هست اون نزول اتفاق میفته و شما فرمایید در شب قدر اگر که وجود مقدس معصوم و امام بر حق نباشه اساسا این تنزل الملائکه و روح فیها باذن ربهم من کل امر اتفاق نمیفته.
اصلا چیزی نخواهد بود که ما بقیش هم اتفاق بیفته. اگر امام نباشه جهانی نیست، هستی نیست، ملائکه‌ای نیستن که دیگه بیان تنزلی بکنند. و
چون ما این استعداد رو نداریم که مستقیما از فیض حضرت حق بهره‌مند بشیم و حتما بایستی که به یک وسیله‌ای که تناسبی هم با ما داشته باشه در واقع این فیض رو دریافت بکنیم و
یک جنبه امکانی داشته باشه.
بزرگترین نعمتی است که خداوند داده به ما، به این دلیل که در واقع تمام وجودمون و همه نعماتی رو که می‌فرمایید در امر تعیین شده.
دل ما دو نفر از یک جا داره الهام می‌گیره. چون من می‌خواستم به همین اشاره بکنم. در قرآن کریم آیه مبارکه 202 فکر می‌کنم 9
من
یا 207 سوره بقره است اگر ملاحظه بفرمایید. می‌فرماید و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. آیه نصرآبادی عزیز، این آیه شریفه فخر رازی که یک مفسر سنی مذهب از برادران اهل سنت ما هست در ذیل آیه 40 سوره توبه، در ذیل این آیه شریفه و من الناس من یشی نفسه ابتغاء مرضات الله بیانات عجیبی داره، روایتی نقل میکنه که خدای تعالی به ملائکش به خاطر وجود این شخصیت افتخار میکنه، به جبرائیل و میکائیل میفرماد کدوم یک از شما حاضرید که جانتون رو فدای اون دیگری بکنید. بعد نگاه کنید به زمین ببینید که امیر علیه السلام چگونه آماده است که جانش رو فدای مولای خودش رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بکنه. این آیه من میخوام برسم به اون نکته‌ای که شما فرمودید، این بحث رأفت الهی. این آیه اولا برای حضرت امیر مقامی فراتر از عصمت رو قائله.
معنی آیه رو یه بار بگید آیه ماهد.
و من الناس من یشری نفسه، یعنی کسی از مردم هست که جان خودش رو در معرض فروش قرار میده، جانش رو میفروشه، در طبق اخلاص قرار میده. در مقابل چی؟ ابتغاء مرضات الله، یعنی قیمتش خوشنودی پروردگار هست.
و اون وقت ارتباط این قسمت به اون انتهای آیه که الله رؤوف بالعباد
اونجا پولا که میخوام به اونجا برسم، منتها قبلش این یه نکته که مقام حضرت امیر رو نشون میده. این آیه باز مزارع آیه حاج محمد آقا فرماید یشری، یعنی استمرار داره، یک بار نیست که یک شب در لیلت المبید شب هجرت
حالا یه بار تصمیم گرفته باشه و دیگه مثلا این در وجودش تثبیت نباشه.
نه، این استمرار داره،
هر لحظه که ازش بخوان آن شیر دلاور کن در ره اسلام تا کار نشد راست نیاسود علی بود علی بود.
و نه فقط در برابر شمشیرها، چون آیه اطلاق داره ابتغاء مرضات الله، یعنی آن به آن لحظه به لحظه زندگی او یک خرید و فروشه و اون هستی خودش رو میدهد و مرضات الهی رو میگیره. این نشان از عصمت داره. چرا؟ چون باید بداند که رضای خدا در چیست.
خدایی که کل یامن هو فی شأنه، هر لحظه به شأنی هستش، و اون وقت این ابتغاء مرضات الله هم هر لحظه به شأنی می نشیند. و اون وقت کسی این رو نداند که در این لحظه در این مصداق خاص شأن رضای خدا در چیست، چطور میتونه ابتغاء مرضات الله باشه؟
و توجه داشته باشیم که این رو مردم نمیگن که من الناس من یشی نفسه ابتغاء مرضات،
خود
سادش داره میگه، خودش میفرماید. یعنی چی؟ یعنی ما تأیید میکنیم که او شراء میکند، میفروشد و ما میخریم، قیمتش هم مرضات الهی است. یعنی تمام آنات و سکنات و لحظات زندگی حضرت امیر علیه السلام این منطبق بر مرضات الهی است. والله رؤوف بالوجه. چه ربطی داره به این قسمت اول؟
قسمت دوم از ظاهر یه دفعه تغییر کرد انگار لحن صحبت.
اولین چیزی که به ذهن میاد اینه که مصداق این عباد همون کسی است که یشری نفسه و ابتغاء مرضات الله، یعنی خدای تعالی از شدت رأفت، رأفت اون دلسوزی و رحمت بسیار شدید و خاص رو بهش میگن رأفت. این رأفت شامل حال اوست که از او پیوسته جانش رو میخره در برابر خوشنودیش. یه مقدار که فراتر بریم این شامل افراد دیگری هم میشود که مانند او هستند، از فرزندان او که اونها هم همینطور کسانی هستند که یشری نفسه و ابتغاء مرضات الله.
این نگفت فقط یک نفر از مردم اینطور هست،
عباد فرموده و الله رؤوف بالعباد. در گام سوم دیگرانی رو هم که پیرو دنبال رو اینها هستن میخوان پا جای پای اینها بگذارن،
یعنی اینها رو
الگوی خودشون قرار دن، اگرچه نمیتونن مثل اینها باشن که تمام آنات و لحظاتشون یشی نفسه و ابتغاء مرضات الله باشه، ولی اولا دوست دارن مثل اینها باشن، ثانیا تلاش میکنن که مثل اینها باشن.
یعنی اونا سابقون از سابقون نیستن ولی اصحاب الیمین هستن.
بله، اینها هم خدا میفرماید که الله رؤوف
بالعباد.
اما یک برداشت دیگه ای هم میشه از این کرد، از والله رؤوف بالعباد، و اون اصلا غیر از این حرفایی که تا حالا زدیم، میخواد بفرماید که خدا این که چنین کسی رو قرار داده، یشری نفسه و ابتغاء مرضات الله، این رأفت به من و شما داره، به بندگانش داره که چنین کسی رو امام اونها و ولی اونها قرار داده. انقدر به این مردم خدا رأفت داره، والله رؤوف بالعباد، که علی رو ولی و امام اونها قرار داده. چه عزتی بالاتر از این، چه افتخاری بالاتر از این که به ما بگن که شما در صف دوستداران، موالیان و پیروان این انسان هستید، این شخصی هستید.
یا مند او کل اناسن به امام هم، در روزی که معنای هستی ظهور و بروز میکنه و هر کسی به امام خودش و پیشوای خودش خوانده میشه. من آیه موحد این فرمایش که شما میکنید رو نمیخوام قطع کنم، لکن عجیب تو یه همچین لحظاتی آدم وقتی که همچین درکی از این شخصیت پیدا میکنه و اینکه شاید بیش از عزاداری اینجا ما بیشتر بایستی که تازه سر به سجده بگذاریم، به درگاه خداوند شکر بکنیم هر لحظه هر آن که خدای شکر، شکر که ما رو از موالی و محبین امیرالمومنین قرار دادی، والحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیرالمومنین علی علیه السلام. لحظاتی تأمل کنیم روی این مطالبی که شنیدیم. بعضی حرفا ببالی که خیلی حرفا، هر چقدر حرف عمیق‌تر میشه نیاز به این مطلب بیشتر میشه که آدم وقت بذاره، اجازه بده که مطلب به جانش بشینه. و چه موقعی بهتر از مواقعی مثل الان که تعلق خاطر به جسم حداقل شده، خوردن، آشامیدن، دنبال دنیا بودن، دنبال غیبت دیگران رو کردن، برتری طلبی نکردن.